السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر و مادرمون، معلمانمون، الفاتحه تمام الصلوات.
اللهم صل على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمناه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. صلوات الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شیرینی آورده از اون حضرتون که یکی از سوره هایی که حقیقت رفته رفته شما وارد مدینه که میشین به جهت ترتیب نزول، مادامی که پیغمبر در مکه هستن آیات مکرری به میاد و پیغمبر رو دعوت به صبر میکنن. حالا اگر ترتیب آیات رو پشت سر هم بچینیم هم این معنا روشن میشه. اون تا بحثمون این نیست، یعنی اون آیات رو می آوردیم تا برجند اسلام دچار یک پایگاهی میشه، اون پایگاه مدینه. و در پایگاه مدینه با اوذنن الذین یقاتلون به انهم ظلمو که اذن در جنگ پیدا میکنن، برجند اون نوشته میشه و چون واقعا برای پیغمبر مشخصه که فشاره و مؤمنین در حال فشارن، در این که نمیتونن هیچ کاری هم بکنن، خدا آیات مکی که وجود داره که پیغمبر دعوت به صبر میکنه بعد وارد جنگ میشن. از این به بعد میبینید که سوره ها به شدت سوره های گروه بندی و جناح بندی های سیاسی، و میرسیم به سوره توبه که این سوره پایانی دیگه فوق‌العاده است. از این جهت سوره توبه به صورت خاص هم اسمش گفتم مفزه فازحه، این چیزا جز اسامی در شمار شاید 15-16 اسمی که برای این سوره گفته شده. این سوره در حقیقت فازحه هست که این که رفته رفته گروه ها رو معرفی میکنه، هی من هم یه سری از این هستن اینجوری هم، یه سریشون اینجوری هم، یه سریشون اینجوری هم، خیلی تفکیک های خیلی روشنی هم داره از قضا، یعنی کتاب خاصیت کتاب هدایت دیگه که یه تفکیک های واضحی جد. این سوره رو شما یک سری از مفاهیمش رو اساسا باید در بستر بحث‌های سیاسی اجتماعی حقوقی ولایی ببینید، اصلا مفهومش اونجا معنا میشه، در خارج از اونجا اصلا نباید معنا کرد. طبیعیه تو یک بحث سیاسی اجتماعی و قضایی وقتی که یک مفهومی دارن اونجا بیان میکنن، اون رنگ همون مفهوم رو داره. اگه راجب چیزی راجب الله و رسوله و این ترکیب که در جلسه دو جلسه گذشته راجبش بحث کردیم، چون مفاهیم دیگه هم از این سوره هست بازم همین جوریه. ببینید مثلا من یک گذری روی آیه بکنم، آیه بکنم، شما همین آیه سه بحثی منو توبه مطرح میشه. بعد از اینکه یک اعلام به خصوص وجود داره و بعدش یک اعلان عمومی وجود داره، تو آیه یکش چون که اینجا رو توضیح دادم دیگه توضیح نمیدم، آیه یکش که یک اعلام جزئیه، در آیه سه این سوره یک اعلانه، یعنی شاهدش هم اینی که اونجا داره براءتم من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، به خود اون عاهدتم من المشركين، اون دقیقت اون یک اعلامه، ولی و اون و اذان من الله و رسوله الى الناس، اون یک اعلانه، یه اعلان به تمام جهانیانه که همچین براءتی در حقیقت وجود دارن نسبت به مشرکین. اینجا وقتی بحث توبه میبینید تو آیات داره مطرح میشه که اشهر سیاحتی وجود داره، 4 ماهه که معروف به اشهر سیاحت بهش میگن، تو روایات بنا اشهر سیاحت، این 4 ماه سیاحت، 4 ماهی که تو اینجا داره فسیح و فلعرز، که از ده دقیقا امیر المومنین رو که در ده ذی‌الحجه میخونن تا ده ربیع الثانی، این 4 ماه که ده ذی‌الحجه و محرم و ربیع الاول و ربیع الثانی، 4 ماه فرصت دارن این ناقضین عهد تکلیف خودشون رو مشخص بکنن که بعدش داره فاین توبتم، وقتی این اگه توبه کردید و اینها، که ببینید این توبه و توبه های دیگهی که تو آیه پنج و تو آیه این توبه در آیه پنج توبه در آیه این آیاتی که دارید میبینید بحث به این نیست که آیان مشرکین شما باید یک رجوع الالله بکنید اصلا، یعنی شما بیاید مثلا خدایی بشید و دیگه اینها، نه همین صرفا که بیاید اسلام بیارید و عوارض اسلام با هم که مسلمان بشید از این در حقیقت مزایای اخوان فدین شدن شما بهره مندید. بحث این نیست که این شبیه اون آیات مربوط به توبه است که شما بیایید مثلا الان بیایید تو بغل خدا بیایید. خب اینا کسایی مثل ابو سفیان اینها که تو همین موقع ها ایمان آوردن، اینها خدا امیرالمومنین راجبشون میگه تو نهج البلاغه ما اسلمو بل استسلمو، اینا هیچ موقع ایمان نیاوردن، یعنی هیچ موقع اینا آخرش ایمان نشد برای اینها، برای اینها یه دقیقا توبه سیاسیه. توبه سیاسی یعنی اینی که شما دست از این کاراتو بردارید، همون چیزیست که در سوره نساء جلسه پیش دیدیم که فین اعتزلو کن، اگر ول کردن یعنی از این عهد شکنی ها و اینا دست داشتن و ول کردن، این میشه همین توبه سیاسی. اینجا بس این نیست که شما بیایید رو به خدا بیارید. اینها امیرالمومنین راجب همین عموی ها میگه، بنی امیه میگه، میگه اینها یا کفر محض بودن یا نفاق محض شدن، یعنی هیچ موقع اینا ایمان نیاوردن. آخرش همین این توبه، توبه ای که تو مسائل سیاسی قابل دیدنه که و شاهده، یعنی نتیجهش هم دست برداشتنه. شما میبینید توبهش هم اینجوریه. بیایید من چند تا مفهوم اینجوری معرفی بکنم، حیف اینا کار نشده تو بحث. رو ببینید آیه هفت رو ببینید، اینم یک تقوای سیاسیه. وقتی میگه حالا و این احد من المشرکین، که این آیه رو باید توضیح بدم، میگن کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، چطور برای مشرکین میتونه عهدی باشه در نزد خدا و در نزد رسول خدا، چجور اینا میتونن با خدا و رسول عهد ببندن؟ الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر اون کسایی که حدیبیه در حقیقت عهد بستن، مگر اونا. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، مادامی که اونا دارن سر عهدشون با شما باقی میمونن، فاستقيموا لهم، شما باشون تو عهد باقی میمونید، نه عهده یه طرف نشکنید. درسته مشرکینن، ولی فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، مادامی که با شما عهد دارن شما با اونا عهد دارید. ان الله يحب المتقين، خدا متقین رو دوست داره. این هم تقوای سیاسیه، تقوای در یعنی تقوای سیاسیه که میگه شما مادامی که با شما سر عهدشون وایسادن، شما سر عهدتون اونا وایسید. اینا یه موقع هم عرض کردیم، ببینید خودیم علامه طباطبایی یه ضربه قلمی دارن تو این بحث تقوای سیاسی و تقوای فردی. توی اون جایی که آیات مربوط به روزه هست، یعنی میگم کتب علیکم صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این تقوا تقوای فردیه. یه موقع هست که میگن ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تو قصاص یه حیاتی ای اولی الالباب لعلکم تتقون، باشد این که شما تقوا ببردید. این تقوای یک تقوای فردی نیست، این قصاص رو بشن که در بستر اجتماعی نذاشتن، قصاص خودشته باشن که من آدم متقی بشم و لازم رابطم با خدا. کاری خیلی وقتا دین به ارتباط شما با خدا نداره. خب یعنی داره وقتی فرایندهای اجتماعی رو داره بررسی میکنه، کاری به ارتباط شما با خدا، حالا ارتباط شما با خدا چجوریه؟ شما در آیات سوره ممتحنه دیدید وقتی داره روابط بین المللی بین نظام اسلامی رو با نظام کفر بیان میکنه، با اینکه اینها پیش خدا هیچی محسوب نمیشن دیگه، از شرک بالاتر ظلم، ان شرک لظلم عظیم، ان الله یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا شرک نمیبخشه، کاری با رابطه با خدا نداره، ولی میگه که نسبت به اینها باید شما به رقصتشون. خدا نه نکرده که شما لا ينهاكم الذين عن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ان تبروهم و تقسطوا اليهم، شما بر و نیکی داشته باشین نسبت اینا هیچ اشکال نداره، بلکه ان الله يحب المقسطين، خدا مقسطین رو دوست داره نسبت این جماعت. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، مادامی که دارن تو قرارداد با شما قراردادشون میان شما بیاین. ان الله يحب المتقين، خدا متقین رو دوست داره. شما همینی که این تقوا رو دارید رعایت میکنید، این تقواست در بستر مسائل اجتماعی، شما دارید متقیانه عمل میکنید. الان این تقوا اون تقواییه که اگر تو اونجا میگه تو قصاص حیات یا اول الباب لعلکم تتقون، اون تقوایی که مسائل اجتماعی مطرح میشه، نه اینکه قصاص رو گذاشتن من رو به خدا برم، نه قصاص رو گذاشتن که جامعه در حقیقت یک تقوای اجتماعی پیدا کنه، کسی چپ به ناموس مردم نگاه نکنه، کسی نمیدونم دماغ و فروج مردم رو حلال ندونه، کسی این چیزا. این یعنی همون چیزی که در حقیقت تقوای اینا رو اگه ببینید، ببین اینا رو نباید همینجوری باشه، باید حواستون باشه آیه تو بستر مسائل اجتماعیه. باز دوباره شما بیایید همون آیه بعدش، خب بحث راجع به مشرکینه دیگه، میگه باز دوباره کیفه، خب چطور اینا عهدی داشته باشن؟ و این یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمتن، اینا اگر بر شما چیره بشن و غالب بشن، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمتن، اینا هیچ پیمانی رو، هیچ قراردادی رو، هیچ ذمه رو، هیچ چی رعایت نمیکنن، مراقب هیچ چی نیستن. یرضونکم بافواههم، اینا میان با زبون بازی شما رو راضی میکنن، این مشرکین، این دول مشرک براتون زبون بریز هستن، پای میز مذاکره شما زبون زیاد میریزن، ولی به تعب و قلوبشون عبا دارد شما. و اکثرهم فاسقون، اکثر اینا فاسقن. اکثر ببینید این فسق چه فسقیه، خب اینا که مشرکن که، نه اصلا فاسقن، اصلا فاسق اومد داره ترجمه کنید، این مثل مؤمن فاسق نیست که، این یه فسق سیاسی اجتماعیه، یعنی اینا در برخوردشون اکثریت مؤمنی، اکثریت مشرکین فاسقن، مشرکین که اصلا خیلی فاسقن، اصلا بحث فسق اینا، بحث شرک ایناست. وقتی میگه اکثریت مشرکین فاسقن، یه فسق سیاسیه، یعنی اینا فسقشون چیه؟ اینه که لا یرقو فیکو الا ولا ذمتن، اینا هیچی رعایت نمیکنن. همه دول مشرکین چیه؟ نه، همه مشرکین دقیقا قرارداداشون رو رعایت نمی کنن، نه، ولی به اکثر اون وقتی می فهمید میگه بسیار از اینها اصلا این چیزها حالیشون نیست، برای همین تو آیه بهم میگه که اینا رو باشون بجنگه، نه اون لا ایمان الله، اون قرارداد حالیشون نیست، نه قرارداد نمی فهمن، اینا خاطر همینه. این حالا شما از این به بعد، حالا ما مفاهیم رو تو این سوره و نه در این سوره بلکه در همه سوره هایی که داره بحث های سیاسی میشه، بحث های اجتماعی میشه، مفاهیم میشن باید اجتماعی بررسی میشه. ما توی قرارداد با یک دولت خارجی، توی با رابطه با خدا کاری نداریم که، چیکار داریم رابطه با خدا چجوریه؟ ما میخواییم ببینیم اونا میثاق‌های بین المللی رعایت میکنه نه. این سوره یکی از میثاق‌های عهد یکی از میثاق‌های بین المللیه. معاهده یکی از میثاق‌های قرارداد بین المللی اسلامه که میبینید که تو هر فرضیش میگه اگر اینها به حقیقت میثاق رو با شما دارن رعایت میکنن شما باشون بیاید جلو رعایت کنید میثاق رو. اینا مفاهیم اینطوریه. خود ماجرای سوره برائت هم که توضیح شده دیم، حالا دو تا توضیح دیگه من خدمت عرض بکنم. اینو باید تو بحث تاریخ اسلام روشن بشه، ارتباطی هم لزوماً به چون بعضی از حوادث هست که در یک سیر حوادث داره معنا پیدا میکنه. ببینید در اواخر عمر شریف پیغمبر دستوری میرسه از جانب خدا که خلاصه شما جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، و کفار و منافقین شما خیلی غلیظ برخورد کن. این غلیظ برخورد کردن پیغمبر رد پاش تو تاریخ خیلی نیست که خدا چجوری با اینا غلیظ برخورد کرده، پیغمبر چه برخورد غلیظی با اینا کرده. خوب که دقت میکنیم میبینیم نه، در ماجراهای متعددی که اتفاق افتاده با یک ظرافت خاصی مجموعه خدا و رسول دارن برخورد عجیب غریبی انجام میدن. ماجرای سوره توبه خودش یکی از حلقات این برخورده. شما میبینید که پیغمبر شروع میکنه در نوع جنگ هایی که وجود داره، مثلا در جنگ با یهود، در جنگ با یهود میبینید که یک روال خاصی رو طی میکنه. مرسه نمیرم اگه مرسه نمیری یه روال خاصی رو طی میکنه. شما ببینید یه کسی رو مثل ابوبکر میذاره فرمانده سپاه پیغمبر، و این ابوبکر و عمر کسایی هستن که دست به شمشیر نبردن تو طول تاریخ اسلام. یاد نشده که اینا نه کسی رو بکشن نه کسی اینا رو بکشه. خب چون که اینا ثبت میشه، شما همین کتاب تاریخ اسلام آیاتی رو ببینید اینا رو ثبت میکنن، عربا ثبت میکنن اینا مثلا 70 نفر تو بدر امیرالمومنین کشته تنهایی. خب اینا این همه غزوات و سریات میرفتن و نه کسی اینا رو میکشته نه اینا کسی رو میکشتن، یعنی یه قهرمان جنگی هن اینا. خب اون موقع میاد اینها رو میذاره فرمانده سپاه، ابوبکر میذاره فرمانده سپاه و اینها میرن. خب مشخص نتیجه چه خواهد شد در این صورت، با یه نعره مرحب تو در جلوی قلاع خیبر، قلاع عظیمی که اینا داشتن، اینا برمیگردن و کشته میرن برمیگردن. باز دوباره عمر رو میفرسته به اون فرمانده سپاه، باز دوره همین اتفاق یه دور دیگه تکرار میشه. یعنی چه هزینه ای داره میده خدا سن این قضیه. فرداش میگوید که ارسل تو کرارن لیسه به فرارن، من کرار میفرسم فردا، قدم ارسل تو کرارن لیسه به فرارن کمیر المومنی رو میفرسه و اون حوادثی که تو خیبر ایجاد میشه که ایشون در خیبر رو اونجوری یه تنه از این برش میگیره، کسی سپاه اینجوری رد میشه مثلا تو روی یعنی یه سرش رو چیز یه سرش رو دست هم میرود اون با اون درهای عظیم خیبر. باز دوباره میای جلوتر و جنگ ذات و سلاسل سریه ذات و سلاسل که یه قبیله بودن توی منطقه سنگلاخی بودن. این قبیله که توی منطقه سنگلاخی بوده یه حملاتی داشتن پیغمبر میفرستن برای جنگ، باز دوباره ابوبکر رو به عنوان فرمانده سپاه. اینا چون منطقه سنگلاخته بوده، سوم اسفا که سر صدا میکرده اینا متوجه میشدن و اینا رو تارومار کردن. باز دوباره میان فرمانده سپاه میشه عمر و عمر رو میفرستن و باز دوباره اینها رو تارومار میکنن، باز دوباره برمیگردن، باز قدن ارسل تو کرارن لیسه به فرار من مکرر یه نفر میفرستن حمله کن، که امیرالمومنین میفرستن که در اون منطقه یا همه از اسفا پیاده شید، سما رو نمد بزنید، سما اسفا رو نمد بزنید و با قدم آهسته برید. قدم آهسته میرن توی اونجا، میگه همه اینجا اتراق میکنن، اتراق میکنن و دم صبح که میشه که خواب سنگینه، میگه نمده رو بردارید با ترق ترو خلاصه برید بزنید و میزنن. و باز دوباره این تو به ماجره سومه که نامه دست ابوبکر، ببینید این تو یه جریان قرار میگیره. اون موقع نامه رو میدن به ابوبکر که بخونه وسط را، یعنی خب اینا مشخصه دیگه وسط را، خب اما اول نمیدونی به این، خب این وسط را حالا نه امیرالمومنین بره. اینجا تو این جلسه دقیقا مشکالی میگفتم، اینا واقعا فضائلیست که مشخص بوده، حالا بحث تاریخ اسلامی اگه بشه معلوم میشه که فضائلی بوده بر امیرالمومنین که مشخص بوده، یعنی از همون ابتدا، از همون ابتدا برای همه مشخص بوده که امیرالمومنین ویژه است و خاصه. و این یکی از چیزایی که میبینید که هی در ماجرای شورا و اینها امیرالمومنین به ماجرای توبه هی اشاره میکنه، خب من بودم که این کاری کردم شورای عمر بعدن، یعنی جزء سوره توبه جزء فضائل امیرالمومنین اصلا اما ابتداش که من این کاری کردم. خب ولی حوادث داره به سمت و سوی خاصی پیش میره که فضای سوره ها رو آدم نگاه میکنه معلوم میشه که چرا در اواخر عمر شریف پیغمبر، پیغمبر امیرالمومنین میرسه یمن، چرا از مرکزیت حکومت خارج میکنه، میفرسه یمن، ایشون رو از مرکزیت خلاصه خارج میشه، چون که حوادث معلوم از اون تحلیل مشخص میشه چرا از صحیفه نرفته، نه اینکه چون که مثلا داشته پیغمبر مثلا، بعضی ها به همین سادگی نگاه کردن، حالا نهایتا یه مستحب به تأخیر میفته، دیانه چه کاریه که تهش اینه که یه مستحب به تأخیر میفته. سقیفه جایی نیست که بخواد امیرالمومنین معادلات رو عوض بکنه تو اونجا، و اینی که حضرت میفرستن یمن و بهترین شیعیان رو اونجا و تمام این کندیا و نخعیار و اینها رو همه رو ردیف میکنه برای 25 سال آینده، چیز همین مالک هشتر و اینها تور خورده های یمن امیرالمومنین هست، که اینجوری نیست که حالا یه سفر تبلیغی در لحظات پایانی عمر پیغمبر مثلا سفر تبلیغی فرستاده چیزا امیرالمومنین، نه حساب کتاب داشته. تمام این حوادث پیغمبر به شدت موجود پیچیده ای بوده، خیلی پیچیده، خیلی ظریف. اون ماجرای این که اینه که تو حبشه نگه داشته بوده، یک اسلام ذخیره‌ای نگه داشته بوده تو حبشه با جعفر، تمام حوادث برای اسلام پیش میاد، اینا رو نمیگه بیان مدینه، یعنی یه به پیامبری جعفران، نه حتی به مدیریت جعفر، چون که اونجا کاملا اینجا اینترنت و ماهواره اینا نبوده که، جعفر اونجا بوده و خب شخصیت بسیار عظیمی هم داشته و عملا در حبشه یک اسلام ذخیره نگه میداره پیامبر، یه اسلام نگه میداره اون تیکه، تمام حوادث ایجاد میشه اونا رو فرا نمیخونه، بدر و احد فلان هیچ کدوم نمیگه اونا چه بیاد، اون گروه سوم اون گروه های ذخیره دقیقا نگه میداره، بعد از خیبر اینا تازه اینا دقیقا از طور کوچ میده از حبشه میان. پیغمبر رو باید خیلی واقعا پیچیده تر از این حرفایی که ما ها نگاه میکنیم ساده، اگرم گاهی اوقات از سادگی های پیغمبر گفته میشه، اونم پیچیدگی های پیغمبره که در مقابل آدم های پیچیده ساده برخورد کردن که اوزانه پیغمبر خلقا اوزان یا گوش مثلا اینجوری همش مثلا گوش برخورد میکنه با این ملت و این جماعت، اونم از پیچیدگی های پیغمبره. مدل برخورد از ابو طالب هم همینجوریه که حالا اینا در داخل یک داستانه، یعنی در داخل یک حرکت کلی که داره انجام میشه. میبینید که ماجرای سوره توبه هم در داخل همون داستانی که داره یواشواش به کفار و منافقین یک غلظتی که اونجایی که دیگه میبینید که عناوین جمع میشه، یعنی جاهد الکفار و المنافقین، الله جامع الکفار و المنافقین فی جهنم جمعی، میبینید هی این عناوین به صورت مجموعی دیگه داره میگه. بعد حالا حوادث رو قرآنی تحلیل کرد، یعنی پای تحلیل های قرآنی نشستی ان شاء الله سعی میکنیم ببینیم چقدر میتونیم این کار با قرآن انجام بدیم، این که از تو دل این یه نکته. نکته بعد این که اصلا خود ماجرای در حقیقت توبه، شما بیایید سوره مبارکه احزاب رو آیه 60 صفحه 426 در خود مدینه گروه های زیادی هستن. حالا این گروه ها رو باید این رو داری بعدن بازسازی کرد که این گروه ها کیا بودن. یه عده بودن لَلَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ یه بسم الله شما بگید لَلَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. یه سیاستی پیغمبر داشته این یهودی ها رو از مدینه بیرون میکرده، ولی خب یه عده بودن که به حجت اینا در داخل بدنه جامعه اسلامی هم اینجوری نمیشه که اینا بیرون کرد از جامعه اسلامی. اینا هم تفکیک میکنه، میگه لعلم ینتهی المنافقون، اگه این منافقون ول نکنن. یک یه عده مثلا ولدین فی قلوب مرض، یه عده کرم دارن کلا تو جامعه، مثلا جز منافقون هم نیستن. اینم دو، یه عده مثلا ول مرجفون فی المدینه، این مرجف یعنی همین کسی که اراجیف میگن. اراجیف معنی مزخرف گویی نیست، اراجیف یعنی خبر بی پایه‌ای که برای نظام اسلامی رجفه ایجاد میکنه، میلرزونه یهویی. خب دقیقا خبرهای بی پایه‌ای نشر بدن که رجفه ایجاد میکنه، یهویی بدنه نظام میلرزونه. یه سری بودن اینا ول مر، اینا منافقون هم نبودن، اینا مرجفون فی المدینه بودن کلا. اهل اینه که یهویی خبر بردن باهاش بلرزونن یه منطقه، یعنی یه در جریان تبوک که اینها یه سری شایعه اینا پخش میکنن که سپاه اسلام شکست خورد، نمیدونم چی شد، فلان شد، هی اینا هی تو مدینه میری هی لرزش ایجاد میشه. خب رفته بعیدم نیست، خب برای اونا رفته به جنگ سپاه روم، خب اون بالا نه خبر به این صورت میرسه نه حالا خبرم برسه. الان که خبر میرسه ما خبر نداریم، ما یعنی الان گاهی اوقات آدم فکر میکنه که مثلا این سیستم‌های اطلاع رسانی مثلا خیلی الان که خبر میرسه هیچ کی نمیتونه ادعا کنه خبر چیه. خب اینی که دقیقاً یه رجفه ایجاد میکردن، خود همین به هم ریختن شهر در مدینه این باعث میشد که تو مشرکین اون طرف نقض عهدشون گرفته بود، چون می‌دیدن خود مرکزیت جامعه اسلامی خودش با یه چیزی مواجهه، خودش با یه رجفه‌ها و لرزش‌های خود مرکزیت جامعه مواجهه. نقض عهدهایی و نقص عهدهایی که حالا هم نقض عهده هم نقص عهده که هیچ کدومشون اسلام قبول نمی‌کنه، چه نقض عهد چه نقص عهد، که حتی بعضی از بنداشو میبینی یه نقض عهد ها نقض عهد های انگار خود اینا هم خودشون با خودشون دعوا دارن، خودشون هم معلوم نیست، مطمئن نیستن به یه چیزایی. اینا شروع شد در جامعه مدینه به در جامعه مکه به نقض عهدهایی که درست حتی بعد از فتح مکه، ببینید اینا جای تأمل داره، بعد از فتح مکه از غزوه تبوک، یعنی بعد از اینکه اسلام در اوج اقتدار خودش وارد مکه شده، بعد از این اقتدار باز یه رجفه ها و لرزش هایی رو سر جریان تبوک اینا ایجاد کردن. خود این نقض عهد، خود این باز دوباره یه سری مشکین رو به بعد از فتح مکه به نقض عهد انداخته بود. بعد از فتح مکه خیلیه، یعنی به عبارتی دوم در آورده بودن نام از اون بر. اینجاست که میبینید که با نزول سوره براءت میاد که خلاصه باز یه قاعده اسلامی بسیار چیه، اگه نقض عهد کردن بیخبرانه، چون اونو نقض عهد میکردن میزدن خلاف پیمان، میزدن اینا رو میکشتن. یه سری از مبلغینه، چون که بعد از صلح حدیبیه اینا میتونستن مبلغ بفرستن، میزدن مبلغ های پیغمبر رو ناجوت میکردن. اینا میتونستن یک جانب اتره خوش اونا که بیخبر نقض عهد کردن، خب اینا هم بیخبر نقض عهد کنن، ولی من باب این فضلی که در جامعه اسلامی وجود داره میگفتن که نه، اول بگو فن بد الیهم علی سوا، اول تو اعلان کن و اعلام کن که منم میخوام نقض عهد کنم، منم میخوام عهدمو بذارم کنار. این چه آتش بسی یه طرفه ایه که شما هر کاری دلت میخواد بکنی ما باید رو عهدمون باقی بمونیم؟ خب این که قاعده نیست که. اون موقع ببینید یه چیز دیگه هم که شما میبینید در آیات قرآن، اونجایی که اسلام مقتدر شده، خب مقتدر شده نسبت به توطئه خیلی محکم برخورد میکنه. شما حالا از این عبارات ببینید تا میتونید هست، خلاصه وقتلون حیثو تقفتمو وقتلون حیثو وجدتمو گفتی نرو بکشید. چجوریه؟ ببینید اینی که نظام اسلامی میخواد از حیطه خودش مراقبت بکنه، چه حیطهش به لحاظ دشمن داخلی، چه حیطهش به لحاظ دشمن خارجی، چرا باید مواجهه باشه؟ چرا نباید بتونه از خودش دفاع کنه؟ شما یه مرغ از حیطه خودش دفاع میکنه. من نمیخوام بگم اینا رسیدن به اون کمالات انسانی صرفا ایناست، تولید امنیت، تولید دقیقاً مراقبت از مرزها، مراقبت از اینا که کاری یک مرغه. حتی این چه نیبایست توقع داشته یک نظام از خودش دفاع کنه؟ ببینید تو اینجا لعلم ینتهی المنافقین منافقون فالذین فی قلوبهم والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم، ما یه کاری میکنیم که برانگیزیم تو رو تو پیغمبر به سمتشون، ثم لا یجاورونک فی الله الا، اگه این کارو بکنن دیگه الا قلیل لا یجاورونک، دیگه هیچی جوار نداره پیش تو، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنتیه که از قبل همینه، فلان تجد سنت الله تبدیلا. اینا اسلامی که در اسلامی که در حکومت اسلامی که به حالت قوت خودش قرار گرفته، میبینید از این دست برخورده، چه با داخلی میبینید لعلم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرجفون فی المدینه، چه نسبت به خارجی که تو همون آیات سوره توبه الان میرسیم بهش، که دشمن خارجی که میگه اینا رو خلاصه اینجوری نیست، یه اشهر سیاحتی وجود داره بچرخید اسلام قبول بکنید و یه نه همین برخورده.
مادامی که کاری نداریم کاری نداریم، کاری به هم دیگه نداریم، کاری به هم دیگه نداریم دیگه. هم استقام اولاکم فاستقیم اولاهم، بعدش هم توی تقوای سیاسی، توی نمیدونم چه فلا، اینا همه مراعات حدود، مراعات میثاق‌های بین‌المللی، مراعات میثاق‌های داخلی، حالا اینا در حقیقت این وقتی که می‌بینید از این طرف به این سبک برخورد میشه، از اون طرف در ماجرای توبه می‌بینید که ماجرای توبه اون موقع به اون سبکی دارید می‌بینید. شما سوره مبارکه 8 رو بیارید، اینا دیگه مسائل پس پرده های اعتقادی ماست اصلا دیگه. سوره 8 ببینید، هو الذی آیه 2 صفحه 545، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. میگه این کار خدا بود دیگه. ببینید اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب، این کفار از اهل کتاب، من دیارهم لأول الحشر، اولین خروجی که اینا رانده شدنی که پیدا کردن خیلیه. این یهودیایی که رانده شدن، نه اول الحشر بود، این اولین بار کسی تونده پس قلاع اینا بر بیاد. به جامعه اسلامی میگوید که ما زنن تو یخ بود، خودتون فکر نمیکردید بتونید کار بکنید. فظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، خودشون هم فکر نمیکردن. فظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، این حس ها دیجه هاشون مانع اینا، خودشون هم یه همچین گمانی داره، نه شما فکر میکردید نه اونا فکر میکردن. ولی فعتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خدا سراغشون از یه جایی که اصلا فکر نمیکردن اینجا بخورن. چی؟ و قذف فی قلوبهم الرعب، خدا در دل اونها رعب انداخت. وقتی یخربون بیوت همون بعیدی هم بعید المومنی، زدن خونه های خودشون و دست خودشون خراب کردن. حالا این ماجرا فهم حالا اینجاست، نه بابا، فعتب رو یا اول الابصار، کسایی که اهل بصرید، اهل بصیرتید، عبرت بگیرید، عبرت بگیرید، ببینید که خارج از معادلات بود، اصلا جنگیدن با این یهودی خارج از همه جور معادلاتی بود. با فرهنگ های مدینه اینا بودن، بدونید که اینها تحصیل کرده های مدینه اینا بودن. اینا رفته رفته به برکت اسلام یهوشاش تحصیلاتی کردن، ولی متمدنین مدینه اینا بودن، ثروتمندان مدینه در اینا بودن. یعنی علم دست اینا بود، تکنولوژی دست اینا بود، اقتصاد هم دست اینا بود، یعنی همه چی دست اینا بود. خودشون گمان نمی کردید، خودشون هم گمان نمی کردن، نه شما فکر می کردید نه اونا فکر می کردن. ولی چی شد؟ اینا رو اول الحشر، اولین حشری که اتفاق افتاد تو همین ماجرا بود، یعنی اولی رانده شدنی که اینا تونستن کسی اینا رو برونه، کسی پس قلاع اینا برنمیمد. روی کوه تو منطقه مشرف توی چی؟ این یه بابا رو این معادلات ظاهری فقط حساب نکنید. و قذف فی قلوبهم الرعب، من سپاه دارم، منم سپاه رعب دارم، من میفرزم و هم میزنن. ماجراش هستی، اینا ترسیدن از چیز خبر، برای اینکه چیز نه، خودشون میزنن خونه های خودشون خراب میگه، اصلا اینا بر نمیاد ازشون بتونن اینا. حالا ماجرا سوره 8 را یه موقع اصلا بر نمیاد از سپاه اسلام بتونه اونا رو شکست بده، اصلا تو معادلات نبود. اینو لازم معادله مینوشتید، معادلاتش اصلا این نبود، نتیجه این نبود. هیچ یه سپاه رعبی خدا فراهم کرد، زن یخربون بیوت هم بعیدین و بعید المؤمنین، خودشون زدن خونه خودشون خراب کرده. فعتب روی اول الابصار، عبرت بگیر، شما چه اهل بصیرتید. ما برای همینه شما این سپاه و این نصرت ها، شما باز دوباره بیایید تو سوره چیز
در سوره مبارکه آل عمران اون آیات 151 شو ببینیم.
در جریان احد هم باز دوباره همین ماجرا رو خدا میگه، میگه سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. به دلیل شرک، ببینید چه عبارت عجیب غریبه، ما به دلیل شرک تو قلوب اینا چه میندازیم؟ رعب میندازیم. اینا مطمئن نیستن به ذکر الله یا علاوه ذکر الله تطمئن، اینا مضطربن به شرک. مالم یونزل به فلان یه واسه شرکی انجام داده، هیچ بی دلیل، هیچ دلیلی هم که برای شرک وجود نداره. و مأوا و نار و بئس مثوى الظالمین. تا خدا این وعده رو انجام داد، ولقد صدقكم الله وعده و اذ تحصونهم باذنه. و خدا این وعده رو محقق کرد، اذ تحصونهم باذنه، وقتی که شما اونا رو بی‌حسشون کردید باذن الله. اونطور خب حتی اگه فشلتون، وقتی خودتون فشل شدین، خودتون تهاون و سوسی درتون اتفاق افتاد و تنازعتون فی الامر و عصیتون من بعد ما اراکم ما تحبون، خب دیگه قضیه چه دیگه شد؟ حتی اذا فشلتم، یعنی صدق الله وعده و تحصنا به انت، حتی اذا فشلتم و تنازعتون فی الامر و عصیتون من بعد ما اراکم ما تحبون، و اسیان که بعد اینکه خدا بهتون آنچه که دوست داشتید نشون داد، این دنیا رو بهشون نشون داد. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم. خب این چیه؟ اینا همینی که اگر میگه اطیع الله و اطیع و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، نزاع نکنید بادتون در میره. این بالاخره این ببینید این ماجرای توبه خودش ماجرای سوره توبه و نقض عهدی که از اون طرف صورت گرفت ماجرا ده. وقتی این طرف رجف ایجاد میشه، لرزش میشه، فشل ایجاد میشه، تنازع ایجاد میشه، میبینید که اتفاقی که میفته اینه که طرف مقابل دقیقاً خودش براق میشه، سپاه رعب خدا و این بادی که بالاخره وجود داره، یعنی تد همه ریح حکومی بادتون در میاد، یه بادی وجود داره که این چش قره آدم میره فلان اینا، ولی چش قره این باد این طرف وقتی در میره اون طرف میبینید که نقض عهد میکنه. اون موقع است که میبینید که ماجرای سوره توبه تو این بستر این ماجرا اتفاق میفته. اینم حالا من خودم حواس اینو دارم که یک دور حالا تو یه جا داریم شروع میکنیم، ولی یک دور تاریخ اسلام به صورت قرآنی در تمام گروهایی که لازم گروهای سیاسی تفکیک میشن چه اتفاقاتی میفته، کیا چی کار میکنن، رفته رفته اوج و فرود اسلام چجوری شکل میگیره، چون فرود هم داره، اینا چجوری شکل میگیره، نه جای دقت و عبرت آموزی که هی میگه فعتبرو فعتبرو، اینا جای ببینید فعتبرو سنت الله، اینا سنن الهیه که چجوری برخورد بکنیم. اگه بخوایم خب بیایم سراغ این فسیح و فلرد عربت، خود سوره مبارکه توبه رو بیاریم، حالا بریم سراغ این فسیح و فلرد عربت عشفر و علم و انکم و غیب موجود الله و ان الله مخزی الکافرین. اونجا هم که این آیه رو معنی کنیم و انتولیت و فعلم و انکم غیر موجود الله، اگه پشت کردید دفت خاصی توتهایی بکنید بدونید که انکم غیر موجود الله، شما خدا رو نمیتونید عاجز کنید، پس خدا بر نمیارید. شاهد این که اون اعلامه و این اعلان عمومیه، ببینید عباراتش تکرار میشه، عبارت فصیح فی الارض و تشمیل و علم انکم غیر موجز الله، یه بارم به اعلان عمومی به اعلان ناس شده که باز و انتعالیتون فعلم انکم غیر موجز الله و شر الذین کفر و عذاب علیم الا الذین عاهدتم من المشرکین، مگر اون کسایی مشرکینی و شما معاهده هستن. پس چهار ماه اشهر سیاحت مهلت دارید که برید چیکار بکنید؟ برید بچرخید. عرض کردید معنی سیاحت هم معنی صرف گردش نیست، خب مثلا بگردید نیست، اونجایی که صائحون. البته حالا میگیم تو آیه 6 همین جایی در از اون حکم چهارگانه کلی استثنا میکنه، یکیش همین آیه 6 که آیه 6 رو همین جایی ببینیم خوبه، که میگه حکمشونه در آیه 5 وقتی که میگه خاصه فعلن سلخ الاشهر الحرم، این اشهر حرم که منظور این ماه حرام نیست، همین این اشهر سیاحته، این چهار ماهه، یعنی این چهار ماه که تموم شد فقتل المشرکین حیث وجدتم. کدوم مشرکین؟ ببینید اینا نه اینکه همون مشرکین عهد شکنی که چیه، نه اینکه هر مشرکی رو هر چیزی بزنید بکشیدش، یک گروه مشرک عهد شکنی بودن، اینا مشخص بوده چی بوده وضعیتشون. فقتل المشرکین حیث وجدتم، هر چه گیرشون آوردید اینا رو بکشید، یک. و خذوهم، هر جا گیرشون اینا رو دستگیرشون کن، این میتونی دستگیرشون کن دستگیرشون. و احصروهم، یعنی احصروهم حیث وجدتم، حیث وجدتم به همه جاش بخوره، و احصروهم حیث وجدتم، اینا اگه میتونی در حصار قرار بدین زندانیشون کنی فلان اینا، یا محاصرهشون بکنین محاصرهشون بکنین. و قدو لهم کل مرصد، یعنی ایناست که میگه وقتی قوت نظام اسلامی پیدا شده مشرکینی هم دارن توطئه میکنن، اسلام در نقطه قوت خودشه، اینا هم دارن چی میکنن؟ خب میشه یه آتش بس یه طرفه، خب میگه چهار ماه وقت دارید چی بکنید؟ دیگه هیچ عهدی با هم دیگه ندارید، شما هم که هر کاری بودید بلد بودید راجع به عهد شکنی که کردید، حالا ما هم زورشو داریم، خب هر جای نیه دارید اینا رو دستگیرشون کنید. وقعدو لهم کل مرصد، در هر کمینگاهی بشینید برای اینا، یعنی همه جا رو کمین کنید، راه‌های دریایی رو، هوایی رو، زمینی رو، اینترنت رو، شنود تلفنی رو، تو هر جای موقعیت بگیرید، کل مرصد همه جا رو رصد کنید. هادیون اینا چه تحرکاتی دارن میکنن؟ کاملا تحرک. اینم که میگه وقعدو به خاطر یه حالت نشستنه، حالت نشستن برای کمین کردن اصلا، خب نمیگه با آی سی این کارو بکنید، حالت نشستن دیگه، کمینا رو نشستن انجام میدن که شما رو نبینن ولی شما ببینید. خب وقعدو لهم کل مرصد، در هر کمینگاهی به کمین اینا بشین ببینید دارن چیکار میکنن، نسبت به اینا تمام اخبار رو رصد بکنید، خب دارن چیکار میکنن اینا. این چهار حکم رو شما نسبت به اینا دارید که هیچ گذرگاهی، هیچ تنگه‌ای، هیچ جا برای شما مخفی نمونه که شما اینا کجا میخوان شما رو بزنن. خب خب این خاصیت چیه؟ چرا بعد این حالت هالوبازی چیه؟ مثلا که نه معلوم باشه کی میره کی میاد، کدوم مرزا امن کدوم مرزا امن نیست، کدوم مرزا تلفنی اینترنت هرچی. خب اینو وقتی که وقعدو لهم کل مرصد میگفت، مرزای هوایی وجود داشت؟ توطئه‌های هوایی وجود داشت؟ نه، توطئه‌های زمینی بود یا دریایی بود. وقتی مرز هوایی پیدا شد، مرز حالا هوایی هم پیدا شد، رصد هوایی هم پیدا شد، ماهواره هم پیدا شد، گرفتن آمار اینا. حالا یه سری اینا رو دیگه کردن نماد، هی نس در زمان پیغمبر اینجور بود، از این نیست که زمان پیغمبر نیست که، چون روح حرف رو بگیر، روح حرف اینه که تو هر کمینگاهی که اینا میخوان که از اینجا کمین بزنن بشینید. دیگه صبر چیز نسبت به این قضیه پایان رسید، شما این همه خیانت که میثاق‌های بین المللی رو شما رعایت نمی کنید، شما ایمان هم حالیتون نیست، ما هم که قدرتش داریم بابت این چیز نسبت به کیا؟ نه نسبت به هر مشرکی، آیات سوره ممتحنه رو خوندیم، نه نسبت به هر مشرکی. یعنی اینها میشه اون که چو فاسد که جراح و مرهم نه، که مثل اون رگزن درشتی و نرمی به هم در به هست، چو فاسد که جراح و مرهم نه هست، مثل رگزن که هم جراح و هم مرهم جراح. ما ببینید چه این چهار حکم رو که میگه، که میگه فانتاب و اقام الصلاه و آتوا الزکات فخلوا سبیلهم، اگه اینا اون توبه چیز رو کردن، اون ناقضین عهد اومدن توبه کردن و مسلمون شدن، اینها کاری و کارشون نداریم، ان الله غفور رحیم. ولی و این یه عده مستثنا، یه عده مستثنا از اون چهار، و این احد من المشرکین نستجارک، بین احد من المشرکین استجار. اگه یه سری از مشرکین استجاره کردن، استجاره کردن یعنی طلب پناهندگی کردن، اینا مشرک هم هستن، اومدن پناهنده بشن و طلب جوار میکنن، حتی ممکنه توریستن، از خدا آیه مشخصه و این احد من المشرکین استجاره که فعجبه من رو پناه بدین حتی یسمع کلام الله، تا اینکه اینا کلام خدا رو بشنون، نه اینکه محقق فرهنگیه. نمیگه و این احد من المشرکین استجاره که لیسمع کلام الله، نمیگه اگر یکیشون شکر که بیاد طلب پناهندگی بکنه که بیاد کلام خدا رو بشنوه، نه، مثلا این نفر میخواد بیاد من بیابونای شما رو خواهم ببینم، شما اینو پناه بدید، منتها یه تذکری به نظام اسلامی که شما حواستون باشه این توریستی که بلند میشه، جهانگردی که بلند میشه بیاد اینجا یه کار بکنه کلام خدا رو بشنوه، نمیگه به خاطر قضیه بیاد تحقیق فرهنگی کنه من مسلمان بشم یا نه، اصلا بحث این نیست. نمیگه این احد من المشرکین استجاره که لیست من کلام الله، تا این کلام خدا رو بشه، نه، و این احد من المشرکین استجاره که شما فجر رو تا آقای نظام اسلامی حواست باشه که این بی خود همینجوری نه، چهار تا پیام الهی به این گوش این بخوره، چهار تا، یعنی اگر برای توریستا دارید برنامه‌ریزی می‌کنید برنامه‌ریزی بکنید چهار تا حرف، نه فقط بیاد بیابونای ما رو ببینه تو جشن نمیدونم چی شرکت بکنه این رقص آوازای ما رو ببینه، چهار تا برنامه اینا براشون درست بکنید دیگه، حتی یسمع کلام الله، حالا با هر درایت و ظرافتی که وجود داره که توریست ها رو میشه کشون به این چیزا، و اتحان هست من صحبت میکنم با یکی از این شرکت توریستی که نسبت به این داستان چیز بود، میگفتش که اینا وقتی میان ایران اگر اینا در یک بایکوت خبری هستن به ای نحوه کان، یعنی نمیدونن که چه توطئه های بر علیه ما اونا دارن میکنن، نمیدونن که چیه، نه نظام های سیاسی رو میدونن نه نظام های اجتماعی، نه مسائل دینی ما رو میدونن، خب بیان اینجا به بهانه دیدن بیابونای ما، آثار باستانی ما، بیان چهار تا حرف خوب بشنون، بدن اخلاق اسلامی ما چیه، توتهایی که رؤسای کشورهاشون در قبال ما میکردن چیه، موضع اسلام رو فهمن چیه، خب چهار تا حرف حسابی درایت بهشون میده، یعنی تا خیلی خوب گوش میکنن، خیلی هم جالبه براشون، گفت با خیلی براشون جالبه، ما فکر میکنیم الان دنیا اخباره پس اخبار همه رسیده اینجوری نیست، او خیلی براشون جالب و عجیبه، اگر اون موقع توریست پذیری ما با این شرایط باشه نعمت توریست، یعنی نعمت توریزم، خب یعنی واقعا ما هر چی که هست فکرمون اقتصادیه، اگه حواسمون باشه فکرمون و دلبستگیمون به اسلام و انقلاب و نظام اسلامی و حکومت اسلامی باشه، اوه توریسممون هم یه جور دیگه در میاد، صنعت توریسممون هم یه جور دیگه در میاد، یعنی ممکنه تمام اینجا ببینیم چجوریه، خیلی اینا یادگار چیزشون میگرم میدارن، خب چی میشه که اینا بیان چی شیراز بیان چیان منطقه جنگی ما بیان اونجا هارم ببینن، برای اون کسایی که علاقمندن اونجاها دیده بشه، اینا ببینید تا بیاد حتی یسمع کلام الله، تا بیاد کلام خدا رو بشنوه، این بس ثم ابلغ و مأمنه، یعنی اینا میشه اون استثناءی که ظرافت کار اسلامه، ثم ابلغ و مأمنه، اون موقع اونها رو برسون به جایگاهشون، نه اینکه ولش کن، حالا تا اینجا مدید یه ولش کن بره، با کمال صحت و سلامت تا مأمن به جایگاه خوش برسونه، یعنی این مشرک بلند شده اومده توی نظام اسلامی و میخواد تحقیق کنه، حالا راجع هر چی میخواد تحقیق کنه. شما این منباب وقع ادو، وقتی شما وقع ادو لهم کل مرصد، میفهمی این جاسوس یا جاسوس نیست. اولا یعنی شما وقتی یه نفر اومده، چون که در هر کمینگاهی براش نشستی، حالا میدونی که برای جاسوسی اومده یا برای جاسوسی نیومده. وقتی معلومه دراش داده فهمی برای جاسوسی نیومده، شما این با سلام و صلوات بیاش، با سلام و صلوات برسون. حالا اگر مرزا امنه، چون بهش کن بلیت میگیره میره، خودش بلیت هواپیما میگیره میره. اگر هم فکر میکنی چند تا تندرو وجود داره، یا کنید شما سوره نساء با همین مؤمنین تندرو دو آتیشه برخورد میکنه. شما بیارید همون چیز رو، اصلا اونجا خطابش به همون چیز هاست، انصار حزب الله هاست. یه بلای سر ما در نه. ببینید از همون آیات 88 نساء که 88 نساء دیگه نه میتونه اونا هم باشن. یعنی اگر تو این اشهر سیاحت اونا، البته همونایی که گفته کشیده، اگر در همین اشهر سیاحت بیان و طلب جوار بکنن، اینها نه، اونا مستثنا هست. فما لکن فی المنافقین فئتین و الله ارکسهم بما کسبوا. اینا رو چون که خوندی میگه چرا دو دسته شدید. ببینید پیغمبر رهبر واعظ نیست، منبری نیست. منبری حرف کلی میزنه، رهبر مشکل رو حل میکنه. فما لکن فی المنافقین فئتین، یه چرا دو دستگی پیدا کرده در مورد اینا؟ چون که عرض کردیم اینا دو دستگی بوده که تو راجع به مشرکین مکه‌ای که منافقینی که تو مکه بودن با مشرکین همکاری داشتن می‌کردن. این چرا؟ چون که نظرشون بوده که اونا مؤمنین هم، بعضی هم گفتن نه اونا بالاخره چیدن فلان اینا. اینجا پیغمبر به ارائه وحی الهی بلند میشه، میاد مشکل رو حل کنه، نمیاد و این وعظ کلی برای ما واعظ هست. من واعظم، من منبریم، میرم بالا من میگم این کار بفرمایید، این کار رو نفرمایید، نمیدونم چی، کلا اینجوری باشید خوبه، اونجوری نباشید. من منبریم، من مسئولیتی ندارم. ولی همین من به عنوان مسئول یک مؤسسه نمیتونم منبری باشم که بیام وعظ کنم یا کلن این کارا رو بکنید در چیز خب من مشکل حل بکنم. یعنی الان اینجا تحت حفاظت من این مشکلات ایجاد، من مشکل رو حد اگه مشکل مستقیم باید بارش من حل کنم. فما لکن فی المنافقین فئتین و الله ارکس هم بمکن تویدون ان تحت من اضل الله فمن یضلل الله فلن تجد له سبیلا. بعد میگه بعد دولا تکفرون که ما کفر فتقون فلا تتقون من هم، چون خوندم اینجا تو میکنم ازشم توضیح دارم، فلا تتقون من هم اولیا حتی یه هاجرو فی سبیل الله فانتقلو. اگر رو کردن، باز ببینید اینا، اگر همین اینا همین منافقین تو چی پشت کردن اینها، اینا فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم فلا تتقون من هم ولی ولا نصیرا الا الذین، مگر اون منافقینی که یسلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق. اینا وصل شدن به یه قوم مشرکی که شما با اون قوم مشرک پیمان دارید. شما اگه به پیمان عدم تعرض دارید، اینا هم با هم یه سری پیمانایی دارن، اینا متصل به اونان. اگه شما بخواید با اینا درگیر شید، با اونا دارید درگیر میشید، نمیخواد با اینا درگیر شید. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. این یه عدهشون، یه عده از این منافقین که اونجا، یه عده منافقین هستن، منافقین بریده. او جاؤوکم حسرت صدورهم او یقاتلوکم او یقاتلو قومهم. نه حسنه مبارزه با خودش داره، نه حسنه مبارزه با شما رو داره. دقیقا همین عبارت بریده ای که تو این فن تزلوکم بعض بریده، اصلا کاری این چیزا نداره. فرض بکنید یه سری منافقینی که مثلا رفتن تو عراق، مثلا حالا رفتن تو عراق مثلا بعدش دیگه تو بریده ول کردن چیزا، این رو نداره دیگه با اونا. اینجوری نیست که با هر کسی بحث جنگ و با هر کسی نه، یه عده ببینید که دیگه ول کردن داستانو، اصلا حسرت صدورم صدر سینش محصول تنگ از این که بخواد. یه آدم های ملی چیزن اینا، ملی منافق. به دلیل چیه؟ یعنی ملی منافق، اول ملی با خودشون درگیر نمیشه، منافق هم هست که با شما هم کاری نمیکنه، نه با شما هم کاری میکنه نه با اونا هم کاری میکنه، نه حوصله جنگ با اسلام داره نه حوصله جنگ با خودشون داره. خب بسیار از این کسایی که فرار کردن خارج ما همینجوری هم. اصلا حالا نه این کسی که میشینه تو این رادیو بیگانه توطئه میکنه، نه تو یه کاری میکنه، نه اسلام قبول، نه الان نظام قبول داره، نه خب چی داره حاضر دقیقا چی بکنه توطئه کنه علیه نظام با اونا باشه مثلا، حالا بیاد زیر بلیت اونا. حسر از صدور هم این یقاتلو که هم یقاتلو قوم هم، این یقاتلو هم ببینید پی کار کردن، باز داره شما ببینید پی کار کردن یه مدل خاصی داشته در زمان پیغمبر، چون که این کشتن نیست، این پی کار کردنه. شما نگید که اینه که پی کار نیست، اینه پی کی میگه؟ اصلا خیلی وقتا عباراتی حتی روایات توضیح میدن مشخص اینا بست معناش بست پیدا میکنه. مثلا داریم که علم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آیا نهیدی کسایی که بهشون گفته که آقا دست بکشی؟ ائمه معنی میکنن یعنی کفوا السنتکم. خب آقا کفوا السنتکم با کفوا ایدیکم فرق داره دیگه. خب چرا؟ خب جایی داره شما شنیدیم میگه آقا دست از سر ما بر نمیداری؟ چون دست ما کار نمیکنه، متوجه داری زبونت کار میکنه. خود ائمه ببینید این تطبیقا اینا چیز داره، معنا داره. علم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم یعنی کفوا السنتکم. چرا کفوا ایدیکم میشه کفوا السنتکم؟ چون یه جانمایه‌ای داره این قضیه، اینو پیکار کردنه. حالا یا با دست پیکار میکنه یا زبون بازی میکنه، یا با زبون داره پیکار میکنه. خب خب این رسانه داره چیکار میکنه؟ اونا داره پیکار میکنه دیگه. ایو میگه با اینا هم کاری نداشته باشید. این یه تذکره برای اون کسایی که مؤمنین تندرویی که میخواستن چیز بکنن. یه من دارم میگم یه سری بودن که از این مؤمنین تندرو تو مدینه میگفتن نه نه اینا مثلا اینا باید زد لهشون که حالا مثلا به غلط کردن چه افتادی حالا مثلا بودن نه باید بزنید اینا لطفه کنید. خطاب به همینا میگه، میگه ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، اگر خدا میخواستی همینا رو بر شما مسلط میگه با تو میجنگیدن. حالا دیگه نمیجنگن رو ول کن دیگه، نمیجنگن دیگه ول کن شما. خب ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، خدا میخواست همینا رو بر شما مسلط میگه. بعدش هم میگه فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و الغوا علیکم السلام فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. فان اعتزلوکم اگه عزلت گرفتن گوشه نشین شدن فلم یقاتلوکم، با شما پیکار ندارن دیگه، و الغوا علیکم السلام، سلام میندازن جلو شما دیگه، نشانه سلم میندازن، سالم با سلامت با شما برخورد میکنن فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. ببینید اینا باز دوره یک سیاست بین المللیه. اگر ما قاعده نفی سبیل داریم که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قاعده نفی سبیل از اون طرفش هم داریم که ولن یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین المتعاهدین سبیلا، میشه یه قاعده بین المللی اون موقع. یعنی ما قاعده نفی سبیل دو طرفه داریم، نه ما به اونا چیز داریم نه اونا به ما سبیلی دارن، نه ما به اونا سبیلی داریم. این بحث وقتی ببینید قواعده یه موقع قاعده فقهیه، مال فقه فردیه، خب فقط یه طرف هست اما جعل الله که مثلا هیچ زنی نمیتونه زن مسلمونی دقیقا ازدواج بکنه با این مرد کافری، حالا چه اهل کتاب باشه چه هیچ. چرا؟ چون فقه فردیه. اینجا میخوام بگم این مفاهیم وقتی سیاسی اجتماعی نگاه بکنید یعنی این، و برعکسش نداریم. یک زن مسیحی یمکن که با یه مرد مسلمان ازدواج بکنه تو بعضی از دقیقا چیز داد. این خب بالاخره اختلافیه، این قاعده نفی سبیل اینجا نیست. هیچ موقع نمیگن، اگرم میگن نمیگن به دلیل قاعده نفی سبیل، علی اونجا قاعده نفی سبیله. ببینید این آیه رو انگشتون نگه دارید با اون آیه مقایسه کنید. اینم تو سوره نساء پیداش کنیم. بله 141 نساء. اینا میشه قواعد فقهی فقه الاجتماع، همون چیزی که ما عرض کردیم. اینا پدیده های مستحدثه. ما حکومت اسلامی واقعا جزو پدیده های مستحدثه است. حکومت اسلامی نداشتیم که، چون حکومت اسلامی نداشتیم فقهش هم نداشتیم. فقه الان ما هم واقعا پتانسیلاش کافی نیست که فریاد رهبرین رو بلنده که آقا بیایید مبانی علوم انسانی از قرآن استخراج کنید، مبانی علوم انسانی از قرآن استخراج کنید. الان فقه ما پتانسیلش رو میبینید که یه اتوبان میخوره به این مسجد همه گیر میافتن فوقا چیکار بکنن. یعنی ما یه دونه اتوبان نمیتونه از یه مسجد رد کنیم الان. خب بعد میخوایم مثلا دنیا رو اداره کنیم الان. خب چه فقهی؟ و یه فقهی که اگه یه اتوبان بخوره به مسجد همه فقها ها میزنن تو سر خودشون چیکار کنن الان؟ خب ما دنیا رو اداره کنیم. چرا؟ به دلیل این که فقه ما الان یک پدیده بزرگ مستحدثه ما خوردیم بهش به اونم حکومت اسلامیه. شما حجم کتب طهارت صلات ما رو نیا کنید ببینید چه حجمی داره. اینقدره مثلا شما کتاب های فقه های خویی رو بچینید کنار هم دیگه، فقه های خویی رو بچینید یعنی تا آخر باب همجوری پشت از جلدش نیا کنید میبینید که نوشته تقلید، طهارت، 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 صلات، 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 قصاص، دیات، فلان اینا شده سببی به جو جو زواتی شده همانون تهاش. اینا خاطر چیه؟ به خاطر این که ما حکومت تا حالا نگردوندیم. اون موقع یعنی چه نیازی وجود داره تو اوضاع؟ چه نیازی وجود نداره تو اوضاع؟ چی باید سوال کرد؟ یعنی خب این همه کار کردن، این همه کار نکردن. و الان انصافا جدی این کار رو کردن و خوش هم خیلی لذت بردن. این که شما فرمودن مبانی باید تو قرآن در بیاد، قرآن به عنوان اون مبانی که تو علوم انسانی باید در استخراج بشه تا علوم انسانی ما بشه علوم انسانی اسلامی. و اینه مادامی که انسان تو یه چیزی تعریف نشه، درست تعریف نشه، چه علوم انسانی؟ علوم انسانی اصل موضوع داره و اون که انسان باید توش تعریف بشه. رابطه انسان با جهان باید تعریف بشه، دو جهان باید تعریف بشه، اینا باید تعریف بشه. ما این میشه علوم انسانی. اگه ما اینا رو کی تعریف کنه؟ انسانش رو غربی ها تعریف بکنن، قواعدش ما بدیم، خب معلوم هم نمیاد. دنیا رو اونا تعریف بکنن، قواعد اقتصادش ما بدیم، خب معلومه قواعد اقتصادی اسلامی خنده داره الان، یعنی معادلاتش خنده داره با اون تعریف ها. حالا میذاری کنار هم دیگه، خب معلومه نمیخوره هم دیگه. این چیزا مبانیش ایناست، معادلاتش ایناست، هایی به ما بخندن حقه. حتی یادتون هست که تو سوره انفال یه مبنای بحث سیاسی که اگر دیدید دارن خیانت کنن، نشانهایی از خیانت، اگر فکر میکنید دارن کاری میکنن، یایدون یختاو که فرنده هستا کلا دیگه گیر نده دیگه. حالا دیگه شما هر کی مزنونی که نه چی بکنی که، حالا وقت او دونم کلا مرسد همه جم رسد بگیرینا، ولی اینی که بخوای به و این یوریدو یخته او که فن هست و که لو دیگه خدا کافیه دیگه همه کارهای خدا رو تو نخواه انجام بده، که خود خدا عوضش به اینا هست دیگه. ما اینقدری که میتونیم کار بکنیم کار بکنیم، اینقدر رصدگیری میکنیم رصدگیری میکنیم، اینقدر میفهمیم که نشانه های خیانت وجود داره، نشانه خیانت. اگه دیگه تو احتمال های دیگه فن هست و کلا دیگه اینها رو دیگه بسپر به خدا. ببینید تو اینا میشه اون موقع مبانی در حقیقت بین المللی اسلام. اینا اگر ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، از اون طرف ولن یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین سبیلا، تو مسائل بین المللی کافر متعهد رو که با ما عهد داری که ما هیچ سبیلی به اون نداریم. برای همینه یعنی این دوتا آیه فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. تو اونجا هم داره الذين يتربصون بكم، کسایی که انتظار میکنن فان كان لكم فتح من الله، اگه فتحی از جانب خدا برسه قالوا علم نكم معكم، میگن ما هم با شما بودیم آخره یه چیزی هم باید به ما برسه. فان كان للكافرين نصيب، اگه نصیب کفار برسه میرن به کفار میگن قالو علم نستحضر، اینا کلا همه رو بدوشن، قالو علم نستحضر علیکم، ما بر شما غلبه داشتیم، ببین ما کاری نداشتیم، اتفاق نیفتاد، علم نستحضر علیکم و نمنعکم من المؤمنین، مؤمنین رو ما زیرا بهشون زدیم نستحضر بلای سر شما در بیارن، از این برم میدوشه از اون برم میدوشه. فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، به عنوان قاعده نفی سبیل. این قاعده و روایاتی در این باب اومده که قاعده فقهی خیلی بزرگی رو اثبات میکنه به عنوان قاعده نفی سبیل. ولی از اون طرف میتونیم حواستون باشه تو مسائل اجتماعی قاعده نفی سبیل داریم. ساعت چند داریم؟ بیه الان دیگه چوب خطتون پر میشه، همین بدیم همین سوره توبه این تیکش رو بخونیم و تمام بکنیم. خب نه که گفتیم دیگه الا الذین عاهدتم من المشرکین، آیه 4، مگر کسایی که چند دسته داره اخراج میشن از سیستم. یک، عاهدتم من المشرکین، اونا که معاهده داشتن که اونا معاهده داشتن. ثم لم ینقصوکم شیئا، هیچ نقصی هم ایجاد نمی کنن، نه نقض نمی کنن بلکه نقض هم نمی کنن. فلم یظاهروا علیکم احدا، اینا هیچ مظاهره و پشتیبانی علیه شما ندن، با کسی پشتیبانی ندن، نه خودشون مستقیم درگیر میشن که تو سوره مبارکه ممتحنه داره که ولم یخرجوکم من دیارکم ولم یظاهروا علیکم احدا، اونجا هم داره، نه خودشون اخراج میکنن مستقیم درگیر میشن، نه به کسی کمک میکنن که این کار انجام بده. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، این عهدشون تا مدت خودشون باقیه. ان الله يحب المتقين، خدا متقیان رو دوست داره، این عهدشون رو باید ادامه بدی. فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم، اون موقع اشهر و حرم که تموم شد، همین کسایی که پیمان شکنن، همین چهارتایی که عرض کردن خدمتون، فانتابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فخلوا سبیلهم، شما دیگه راهشون رو باز بکنید. ان الله غفور رحیم، اینا دیگه میشن مؤمنین چیز دیگه، مؤمن ظاهری که اخوان شما هم میشن تو دین. و این احد من المشرکین استجاره که فعجر حتی اسما کنون فما ابلغ و مأمنه، تا مأمن خودش برس به اونجایی که واقعا احساس امنیت بکنه. اینجا نظام اسلامی برای اون مأمن نیست، استجاره کرده، طلب جوار کرده، ولی مأمن براش نیست، مأمنه او همون جای خودشه، یعنی اونجایی که واقعا یه حالت ایمنی اینجایی براش ایجاد میشه، بلاخره همون مملکت خودشه. تا اونجا اگر مؤمنین تندرایی هم حتی وجود داره که میخوان میگن این همون چیز هست، همون اسرائیلی هست که الان باید بزنید بکشمش اینا، نه حالا اومده توریست هستن، جاسوس هم نیست، این یهودیه اومده توریسته، ممکنه یه عده تندرو خوان یه کارهایی بکنن، این ثم ابلغ هم امنه، این تا جایگاه خودش باید اینو دقیقا برسونیش با امنیت کامل. اینا زانه که به انهم قوم لا یعلمون، این بخاطر اینه که قوم لا یعلمون. ببین عبارات رو تو قرآن جستجو بفرمایید و دقت، یه موقع از بحث اینه که یه دست لا یفقهونن لا یعلمونن، بعد وقتا میگه اینا قوم لا یعلمونن، اینا داره که انهم قوم لا یفقهونن، اصلا میگه اینا مشکل فرهنگی دارن، مشکل علمی دارن، این قوم اینجوری هم. اینا قوم میگه چرا میگه این کارو بکنین، جوار بدید بهشون بیان، بعد یاس من کلام الله برسید زانه که اونم قوم لا یعلمون. اینا یه مشکل فرهنگی دارن اینها، خاطر اینکه قوم نادانی هستن، قوم نادانی هستن. یعنی در اون روایت معروفی که بود، اینا ماخ دانایی و نادانی اینا رو به چهار تا فیگور میگیریم، گاهی آقا اینا وحوش متمدنن، یعنی واقعا این سران نمیدونم جی 8 و جی 5 و نمیدونم 5 به اضافه 1 و منهای 2 اینا رو شما نیا میکنین، واقعا چجوری نیا میکنین؟ حالا آدم متمدن، اینا وحوش متمدنن، واقعا یه سری وحوشن اینا، یعنی کسی که معیارش فقط افلح الیوم من استعلاست و معیار فرعونیه، این وارد میشه که رستگار کسیست که استعلا و برتر باشه، نه فقط افلح من زکاها، خب نه این که اهل تزکیه باشه. شما ببینید تو مدینه یه موقع یکی از این نصرانی ها اومد، روایتش هست، میگن با یه هیبت و وقاری اومد و خیلی هم اهل بیان بود،
سی رواتی بیارم حیف،
بهار جلد 74 صفحه 160 میگه و قدم المدینه رجل نصرانی من اهل نجران، از این مسیح نجرانی اومد تو مدینه، و کان فیه بیان و له وقار و هیبت، خیلی با وقار و هیبت و بیان میگم چی اومد، فقیر یا رسول ما اعقل هذا النصرانی، گفتن رسول عجب آدم چی با عقلیه، یعنی چه آدم متمدن با فرهنگیه، این حضرت فزجر القائل، قائلو چی میکنن یه خلاصه یه توبیخش میکنن و قال مه میگن ساکت، چی شده که شما به چهار تا این حرفو میگی چی، ان العاقل من وحد الله، عاقل موحده، چه این چی عاقله، به عمله به طاعت خدا پرسته، حالا این عاقله، نه این که حالا یه لباس خاصی پوشته، چهار تا زبونم بلده، نمیدونم با یه وقار و هیبتی هم حرف میزنه، ده تا شعرم تو حرفش بلده بخونه، هم یه ما عاقله، یه چه آدم متمدن و فرهنگی. خب قرآن همین اینا رو میگه بی فرهنگ، اینا بی فرهنگیه تو قرآن، میگه اینا قوم لا یعلمونه، خب مشرکه دیگه، مشرک قوم متعلقه یه قومی هن که اینا لا یعلمون، میگه پس اینا اجازه بده این بی فرهنگ ها بیان تو نظام اسلامی با فرهنگ بشن برن، این بی فرهنگ ها بیان تو نظام اسلامی چهار تا کلمه فرهنگی به گوششون بخور برن از بیرون، مادامی که این چیزا، پیغمبر چه مبارزه سرسختی میکرد و آخرش موفق نشد، تا حد قابل توجهی موفق نشد. ببینید اینی که متعلق به چه قبیلهی چه عشیرهی نمیدونم فلان، اینو پیغمبر خیلی باش مبارزه میکرد، ولی میبینید ماها کماکان این حالت قبیلهی و عشیرهی و فلان اینا برامون مهم بود، تو تاریخ اسلام خیلی مهم بوده، شما ببینید در خود تاریخ اسلام ما گاهی وقتی اسمای رو، این اسما خیلی مهم نیست اصلا به جهت تاریخ اسلامی، مثل ابوذر، مثل سلمان، مثلا اینا تو معادلات سیاسی خیلی آدم مهمی نیستن، با اینکه اسلام اینا آبرو داد. ابوذر بودن که من قبیله قاچاقچی هست، مثلا قفار قبیله دوزه هست. خب خود ابوذر خب اون آدم به این ویژگی ها، ولی چرا در معادلات نمیتونه، معادلات سیاسی نمیتونه شرکت بکنه؟ یعنی که یه آدم متعلقه، اگرم با ابوذر خیلی وقتا کاری ندارن از ترس ابوذر نیست، اینه تو دوره های بعد ابوبکر و عمر اینا، از ترس قبیله اینه، چون که اینا سرویس میکنن واقعا اینا رو، با از ترس قبیله اینه، واقعا به خاطر خود شخصیت ابوذر نیست. سلمان هم همینجوریه، سلمان افغانیه برای ما، نمیتونم بگیم افغانی مثلا در خوب، سلمان افغانی اوناست. سلمان آدم مهمی نیست تو معادلات سیاسی، با اینکه اون جایگاه پایگاه پیغمبر داشته به لحاظ اسلامی تا منا اهل البیت، ولی اصلا آدم مهمی نیست سلمان. بل زبیر آدم مهمیه، زبیر بنی هاشمه، متعلق خود قبیله پیغمبر، سیف الاسلام هست لحاظ خود پیغمبر. زبیر آدم مهم میده جهت معادلات سیاسی، زبیر آدم مهم میده. خواه خدمتون عرض بکنم که تا ما دیدمون، ببینید ماها خودمونو باید به افقهای دینی نزدیک بکنیم، خیلی مفاهیم بفهمیم، دستورات رو بفهمیم، خیلی معادلات بتونه جاگیر بشه. یعنی ما آدمی که یه نفر افغانی و یه نفر چیچیه و فلان اینا، با این چیزا میبینید که کار درست نمیشه. میگن امیرالمومنین مثلا اومده بودن چند نفر برای یاری، کیا اومده بودن؟ سلمان اومده بود، ابوذر دیگه، اونه که هیچی، مثلا اونو بذار کنار، خب زبیر بله، حالا زبیر مثلا یه نفری بود که آدم تعیین کننده بود، خب یه نفر بود. اینا به جد این که میگه داری که من هم قوم الله یعلمون، داره مشکل فرهنگی این ملت رو بیان میکنه، این قوم بی فرهنگی هم به جد. حالا اینا رو فرهنگ رو جهت اصلی بذاره، این قوم بی فرهنگ رو شما رها نکن، حالا بیان حسد یسمه کلام الله رو اینو داره که انام قام الله یعلمون، قام الله یعلمون نمیزه. خیلی خوب تا همینجاش باشه یه صلواتی در خود داره.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج
قومه. این مطلبی هم عرض بکنیم خدمت دوستان، حالت عرض شده خدمتشون، ولی هم میلاد کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها رو گرامی باید داشت، که اینجوری که نقل میکنن، حالا دوست عزیزمون آقای سلطان احمدی هم توی جلسه‌ای گفتن، این نقل نقل معروفی از پدر آقای مرعشی نجفی، که پدر ایشان خواسته شدیدن که قبر حضرت صدیقه طاهره رو برایشون حل بشه کجاست فرج است، ولی چله نشینی های میکنن نمیرسن، در حالت رویا اینها میبینن که حضرت خودشون میفهمند که قبر مادر ما فعلا بنابر مخفی شدنشه، ولی اگر میخواهید که اون فضائل رو درک بکنی، تمام فضائل منتقل شده به قبر حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه. اون موقع پدر آقای مرعشی اینا میان، و آقای مرعشی هم بچه بودن میان، و خود آقای مرعشی اولین کسایی بودن که وارد حرم میشدن و ارادت خاص. ببینید حضرت کریمه اهل بیت فوق تصور تو کاسه شون چیز گذاشتن، این فوق انتظار، اما گاهی وقت معصومونه اینه یه انتظاراتی آدم داره، ولی حالا چه شده، صلاح چی بوده، شاید قبر مخفی حضرت زهرا باعث شده که اینجا، صرف اینی که خواهری دنبال برادری دویده اینم نیست، فیلم هندی نیست که نه، فوق انتظار یه چیزایی در کاسه ایشون گذاشته شده. بنده خودم شاهد بودم که آقای بهجت رحمت الله علیه ایشان به خود اعیاد ایشون که هر روز میرم، یعنی این مدتی هم ما توفیق داشتیم در خدمت ایشون میرفتیم، هر وقت محسومه حاضی ما رو اخراج کرد از قوم دیه یه تهران افتاده. ولی من خاطرم هست که آقای بهجت و به خود اعیاد این ذریع حضرت معصومه رو میگرفتن و این لبهاشون داشتن روی این قبه‌های این حرم، این حالت ذریع گردی های داره و میمکیدن، یعنی میلیسیدن تقریبا و مک میزدن اونجا مثل یه بچهی که داره شیر میخوره، اینجوری یه رفتار اینجوری با حرم داشتن. ببینید اینا سه چهار تا هیئت بچه هیئتی نیست، حالا ممکنه اونا هر کاری بکنن. خب که در این هیئت هایی که کسی نمیزنن اینا هر رفتاری خب بعید نیست، حالا با سینه خیز برن، با سر برن، مثلا با چی برن، سرشون محکم بکنن، ظریف خون بیادن، اینا خیلی چی نیست، مهم نیست. ولی یه عالمی در این هست که با کمال متانت و وزانت میبینید همه جا داره حرکت میکنه اینها و خودش هم میدونه در انظار مردم هست، چون که دیده بودید آقای بهجت یا نه، آقای بهجت کلا راه میرفت یه حلقه ای دورش راه میرفتن ایجاد میدونید که اینجوری برخورد میکنه، واقعا معلوم یه خبری هست. و علامه طباطبایی میگن که تو حرم امام رضا یعنی این یه وقت همینجوری صورتشون میکشیدن به دیوار میرفتن، واه علامه طباطبایی با همون عظمتش اینا که مثلا اومده دن نهی بکنن که آقا شما این کار نکنید، مثلا جلو هر دوم اینا خیلی شما یه توقع خاصی ازتون هم این صورتون همینجوری میکشید به دیوار میرید اینجوری خوب نیست، اینا میگفتن آقا جلو مردمه چون یعنی صورت رو میکشید به زمین میرفتن. خب اینا این یه چیزایی هست ما خبر نداریم. حالا قبل صدیقه تاری کریم معصوم حضرت معصوم سلام الله علیه، ایشون هم فوق انتظار تو کاسه شون هست، یعنی ما همچه انتظاری نداشتیم اگر، ولی یه چیزی هست، حالا هر چی هست یه چیزی هست و خیلی از توفیقات و برکات آدم هم همینجوری حاصل میشه، یعنی برکاتی که خیلی هست به همین روزه هاست و همین سینه زنی هاست و همین گریه هاست و عرض توسل هاست و به این چیزا انصافا خیلی کمش به درس خوندنه، یه مقدار کمیش به درس خوندنه. خب و توفیقات آدم به این چیزا هست و خیلی وقتا این کسایی که درس میخونن اهل زیارت و اهل گریه برای امام حسین و اهل این چیزا نیستن، این که علمشون نورانی نیست، یک زمینه بدی درست میشه که میبینید هر چقدر بارون میاد، باران که در لطافت طبعش مجال نیست، در باغ لاله روید و در شیرزار خس، میبینید که به قول قرآن الذی خبث لا یخرج الا نکدا، نکد بی ارزش میده بیرون موقع، حتی بارون که بیاد، حتی حرف خوب که بیاد دست اینا میبینید که بی ارزش میشه بیرون میاد دست اینا. بعدت خیلی واقعش خیلیش درز توسلاست و اینا، من همین که متوجه شدم خود از آقا روزه داخلی خصوصی در سر تمام وفیات، حالا غیر این تمام این روزه های بیرونی که دارن. من سر همین روزه موسی بن جعفرشون که خود بنده حضور داشتم اونجا، اون روزه داخلشون، چون که چند بار قرار رو با ما عوض کردن، چون بنده اول گفتن شما بیاین سخنرانی برای اون روزه داخلی، بعد گفتن که نه سخنرانی نه، بیاین یه صحبت کوتاه یا یه حالت ذکر مصیبت، اینا وقت نیست، وقت آقا تنگه. مجددا زنگ زدن گفتن نه ما به عرض آقایتون، آقا گفتن روزه موسی بن جعفر شرایط هم چون بعد از این حوادث اخیر شرایط سیاسی سختی، روزه موسی بن جعفر هم هست، نه بگید که ایشون بیان صحبت کنن، این روزه رو مفصل تر برگزار کنید. آقا فکر میکنه که هم چهار تا بولتن دیگه میخوندی اول، نه خب نه این نیست. خیلی وقتا ما نمیدونیم که اولا روزه داخلی یعنی چی، که اصرار بینی که یه سری برکاتی هست، یه سری چیزهایی هست خلاصه تو این روزه هست، هر چی هم جای خودشو داره، صدقات جای خودشو داره، روزه ها جای خودشو داره. این نیست که پول این صدقات رو بردارید بدید، پول روزه رو بردارید جهاز بخرید، این نیست. همین این اینجوری انقدر ظاهر بین نگاه نکنید، پول روزه رو بردارید بدید جهاز بخرید بدید مردم، جهاز برای مردم میخواید بخرید بخرید، روزه هم سر جای خودش روزه بندازید، روزه سر جای خودش چی داره. اینا رو جدی ماها یواشاش داره فراموش میشه. حالا چه روزه داخلی، چه جمعیتی تشکیل بدیم، چه داخلی، کسی خودش اصلا خودش با خودش همه جورش، یعنی هر کاری بلدیم بکنیم. چه طرف اومده بود همین دیروز پیش ما میگفت آره ما جشن بریم اصلا برای چیز از زهرا، هم عزا داریم هم جشن داریم فلان اینا، تو جشن رو برگزار خواستیم بکنیم چیزه برگزار نکردیم، این همسایه سه بار از زهرا رو خواب دید آخر به تونی بود برو برو چرا جشن رو برگزار نمی‌کنین، چرا برگزار نمی‌کنین جشن رو، چرا برگزار نمی‌کنین روزه رو، اینا حکایت داره. و بعد همسایه اونا میگفتش که ما چیزه، ما بچه مریض شده بود، ما بدجور دل درد دادن دیگه وحشت نه اورژانس خبر کردیم اومد فلانا، من گفتم دست ما به خونه اینا بکشن، ما الان این روزه از صدیقه اینجاست، میگفت همونجوری دستم کشیدن به دل این یهو بچه با من حالا خوب شد دیگه، هی دکتر من حالا اورژانس من نگاه میمون حالش خوب شد دیگه، خودجی ببخشید چون برید مثلا. بالاخره یه حکایت هایی هست تو این دم و دستگاه، یه حکایت هایی هست ما واقعا بی اطلاعیم، واقعا بی اطلاع. خیلیش هم با همین عرض توسلات و ارادت ها و فلان اینا داخلی تو خونه خودتون تو این ور اون ور بی ریا تمامی بدید، یه مختصری یه تمامی بدید، یه چیزی باشه که مثلا حالا تغییر ذائقه باشه، حالا سخنران اینا میشه که خراب میکنه کارو. سخنران فلان جوری دعوت بکنیم که همه مجلس ما بیان که بگن فلان سخنران تو فلان جاست، اینا خراب میکنه. همون بیریان عده مؤمنین مؤمنات تو هم دیگه هم شدن یه چیزی میخونن و یه سینه میدن و یه جشن میگیرن و برکت این ائمه مواله همه یا وفایات ائمه اینا توفیقات فوق العاده ای خارج از انتظاری در زندگی آدم ایجاد میکنه که از حد توقع و احساس ما خارجه. این هم به مناسبت حضرت صدیقه معصومه سلام الله علیها، کریمه اهل بیت، که حالا چی شده که بهشون باز میگن کریمه اهل بیت در مقابل امام حسن که کریم اهل بیته، معلومه که ریخت و پاش دستگاهشان زیاده. خوبه که چیزهایی هم حالا برای شهادتشون برای ولادتشون ها را بندازیم، حالا اول به خودم میگم را بندازیم، چیزهایی را بندازیم، خونه همون و محل ورود و خروج اشتباه اون برنامه، نه اینکه بلندگو نمیدونم چی شده این گوش ملت کر کنیم. وقتی این چیزا میشه اینا میشه، اینی که بلندگو میذاره ملت داره کر میکنه مریض دارن حالا اینا بلنگوه دهت باند میذاره که بعدش هم جلو ماشینه ماشین جلو خونه طرف پارک میکنه پارک میکنه پارک میکنه میره میره هیئت اینا میشه توفیقاتمون سلب میشه اون موقع. ولی اگر لو خلیه و طبعه حساب بکنیم اینا و شرکت در اینا اینقدر هم هی نگیر اینجا درس دارم اونجا درس دارم اینجا ندارم فلان ندارم اونجا کار دارم این نه کار دارم که دارم ولی زیارت شروع باید باشه اون باید باشه اینا باید باشه تا حالا به خود طلبه هم خیلی برشون بیشتر از همه چی هست و اونو لازم خدا خدا اند ما رو ببخش و بیام خود حل به نازعین امام زمان رو از ما روزی خوش میبدار در امر فرجش تحجیل بفرمو خدا هر حض و حری در هر جای این عالم هست روح حضرت امام آهد و حاصل بفرمو اقوام معظم رحمت و همه خدمت گذاران و اسلام و انقلاب و معید و منصوب بدار خدا ما را از سربازان خاص امام زمانمون قرار بده همه گذشتگان زبر حقوق پدر مادر معلمانمون رو همین از سای مهمان خان بیکران حضرت کریمه اهل بید حضرت معصومه سلام الله علیها قرار بده خدا هر قلیل توسلات این مختصری که تلاش های علمی که ما میکنیم که اینم خودش یک توسل علمی است به این زوات مقدسه خدا اینا رو به احسن وجه از ما قبول بفرما مقام شهدا عالی سالی تر بگردان توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت رو همه ما به زودی رو به قبول بفرما نبی اولا الفاتحه و السلام
اللهم صل علی محمد و آل